آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، زرنگزی نوروشو هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهری دوشنبه. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است.
شام شما بخیر شنوندگان ارجمند. خورشید همدم هستم در مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی در پراگا. امروز پنجشنبه 29 یولی 2010 میلادی، ساعت در پایتخت چک 4 بعد از ظهر است و نخست شنوندگان ارجمند توجه شما را به تازه‌ترین اخبار این ساعت تاجیکستان و جهان جلب می‌کنیم. همکاری ما سلیم ایوبزاد مسئول خبری امروز است و الان هم همراه ما در استودیو است. بفرمایید سلیم جان.
تشکر خورشید. السلام علیکم شنونده گرامی. تاجیکستان میگوید از برنامه هسته‌ای ایران که هدفی تحریم‌های نوی اتحاد اروپا، ایالات متحده و کانادا قرار گرفته است پشتیبانی میکند. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان همراخان ظریفی در نشست خبری در دوشنبه گفت کشورش مخالف تولید سلاح هسته‌ای در همه گوشه عالم از جمله ایران است، اما از حق ایران و پژوهش‌های هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز نیروی اتمی جانبداری میکند. ظریفی مناسبت‌های تاجیکستان با ایران را رو به گسترش و بنابر اصول پذیرفته شده بین‌المللی نامید. در پاکستان در رابطه به هلاکت 152 نفر در سقوط هواپیما روز ماتم اعلان شده است. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی‌مون در نامه تسلیت به سران پاکستان گفت از خبر هلاکت آدمان سخت اندوهگین است. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما نیز به مقامات پاکستان نامه غم شریکی فرستاده سقوط هواپیما را یک فاجعه مدهش نامیده است. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان نیز در نامه به عنوان پرزیدنت پاکستان آصف علی زرداری گفت مردم تاجیکستان از خبر هلاکت آدمان در صدمه غمگینند. سیاستمدار پاکستانی حاجی حنیف طیب که نزدیکان خیش را در این فلاکت از دست داده است میگوید
بہت دکھ کی بات ہے، بالکل نئے جوڑے بھی تھے اور ویسے
این یک واقعه فاجعه‌ای است. نوروسان هم قربان شدند، آدمان بیگناه تلف شدند، تمام ملت در غم و اندوه است.
بہت زیادہ شدت غم سے پوری قوم نڈھال ہے.
هواپیمای ایرباس 321 دیروز هنگام باران شدید در نزدیکی اسلام‌آباد در کوهسار جنگل‌پوش سقوط کرد. امروز در چند شهر قرغیزستان ضد ورود پلیسی بین‌المللی سازمان امنیت و همکاری اروپا با جنوب این کشور راهپیمایی و تظاهرات به وقوع پیوست. مولان اسکربیکوف هماهنگساز این اعتراض‌ها به رادیوی آزادی گفت گرد همایی‌ها با تشبث سازمان‌های جوانان تشکیل شده‌اند. تظاهرکنندگان شرکت پلیس بین‌الملل را در حفظ اعتدال در جنوب قرغیزستان یک مداخله به امور داخلی کشور خویش می‌دانند. در این بین یک جلسه نمایندگان گروه‌های قومی قرغیزستان گفته است از ورود پلیس بین‌الملل پشتیبانی می‌کند. رهبر این انجمن سویتلانا پاک میگوید حضور بین المللی به احیای اعتدال و اعتماد بین مردم کمک خواهد کرد. دعوت های طرفداری و مخالفت به پلیس بین المللی در حال صدا می دهند که سازمان های حقوق بشر از نقض حقوق ازبک تباران در جنوب قرغیزستان اظهار نگرانی کرده اند. پاکستان از رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی شرحی سخنانش را درباره ناآمادگی همپیمانهای غربی افغانستان به واژگون کردن پایگاه های طالبان در خارج از کشور تقاضا کرده است. کرزی در نشست خبری در کابل گفت
تروریسم جنگ در افغانستان په کلیو او په کورو کې نه دي کستاس
جنگ ضد تروریسم این جنگ در دیهات و خانه های افغانستان نیست. اگر در خاطر دارید ما سالها دعوت کرده بودیم که این جنگ تلفات مردم و ارتش افغانستان نیست، بلکه جنگ با پناهگاه ها، منابع و تعلیمگاه هاست که بیرون از افغانستان اند،
بلکه په تربیتگاه کې اوغه د افغانستان څخه باندې.
کرزی افزود خودی افغانستان توانی ضربه زدن به این پایگاه ها را ندارد، اما سوال گذاشت چرا هم پیمان های افغانستان دست به این عمل نمی زنند. رئیس جمهور افغانستان به طور خاص از پاکستان نام نبرده است. یک دیپلمات پاکستانی از هشدار سروزیر بریتانیا دیوید کامرون اظهار دلسردی کرد که گفته است پاکستان نباید به صدور تروریسم مساعدت کند. در پاسخ به این نکته فرستاده ارشد پاکستان در لندن وجید شمس الحسن گفت کامرون نقش عظیم پاکستان را در جنگ ضد تروریسم نادیده میگیرد و همچنین کامرون را در اخلال به احتمال صلح بین پاکستان و هند عیبدار کرد. مقامات گمرکی فرودگاه روشنای ولایت تیومین روسیه از یک شهروند تاجیکستان یک خلطه تخم گیاه و 1 کیلوگرم خاک کشف و مصادره کردند. با پرسش گمرکیان که چرا این مسافر از تاجیکستان خاک آورده است در حالی که در خود روسیه خاک زیاد است، شهروند تاجیکستان گفته است گیاه ها در خاک وطنش خوبتر می سبزند، اما بنابر قانون های روسیه وارد کردن تخم ها بدون سرتیفیکت بهداشتی ناممکن و وارد کردن خاک عموما منع است. نمایشگاه ربات ها در توکیو پایتخت ژاپن توجه هزاران نفر را به خود جلب کرد. در آن ربات های نمایش داده شدند که آزادانه صحبت میکردند، اشیای گم شده را پیدا و همچنین با کودکان بازی میکردند.
تشکر. سلیمی ایوبزاد بود که تازه ترین خبرهای این ساعت رو پیشکش کرد. شنوندگان گرامی، اخبار و مطالب بیشتر رو 24 ساعت در شبانه روز می توانید از سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت دریافت کنید. نشانی وبسایت ما www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، شما مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و من خورشید همدم با اتفاق همکارم زرنگز نوروز شاه در خدمت شما هستیم.
بله، و حالا توجه کنید به عنوان مهمترین مطالبی که در نیمه اولی برنامه پخش خواهند شد.
حمایت تاجیکستان از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران.
اظهارات نخست وزیر بریتانیا سبب ماجرای دیپلماتی با پاکستان.
بررسی وضع حقوق بشر در یک نشست مشترک سازمان امنیت و همکاری اروپا و مقامات تاجیکستان.
تصویب قانون نو درباره افزایش صلاحیت های خدمات فدرالی امنیت ملی یا فسب در روسیه. مجله شامگاهی را با یک گزارش خبری از تاجیکستان آغاز میکنیم. همراه خان ظریفی، وزیر کارهای خارجی تاجیکستان، امروز در یک نشست مطبوعاتی در شهر دوشنبه با خبرنگاران گفته است تاجیکستان از حق ایران برای انجام پژوهش‌های هسته‌ای به منظور استفاده صلح‌آمیز کاملا جانبداری میکند. همزمان جناب ظریفی افزوده است که تاجیکستان ضد تولید هر گونه سلاح هسته‌ای در هر گوشه عالم از جمله در ایران است.
بله زرنگیز، دیده می شود در این اواخر رابط و همکاری های تاجیکستان با ایران در حال گسترش است و به گفته وزیر خارجه تاجیکستان مناسبت های دو کشور در اساس اصول پذیرفته شده بین المللی و سازمان ملل متحد به راه مانده شده است. هرچند در گذشته نیز تاجیکستان از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران حمایت کرده است، اما این بار مقامات دوشنبه در حال صدا بلند کردند که ایران مورد تحریمات و انتقادات جدی جامعه بین المللی قرار دارد. طاهر سفر همکار ما تفصیلات بیشتری نشستی وزیر خارجه تاجیکستان را به شما ارائه میکند.
دولتی تاجیکستان دیگر بار تاکید کرد که از حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی حمایت میکند. همراخان ظریفی، وزیر امور خارجه، ضمن یک نشست خبری در حضور خبرنگاران محلی و خارجی، جمهوری اسلامی ایران را به حیث یک شریک نزدیکی تاجیکستان نام برد و گفت:
در رابطه با برنامه های اتمی ایران، موقع ما را رئیس جمهوری کشور به طور واضح گفته است که ما مخالف ساختن بمب های اتمی در هر گوشه جهان از جمله در ایران هستیم. حالا ما از حق ایران برای انجام مطالعات هسته‌ای با هدف های صلح آمیز به طور کامل حمایت میکنیم. همین است موقع ما.
تأکید دولت تاجیکستان به حمایت از حق ایران برای برنامه های صلح‌آمیز اتمی در حال است که اینا چندان پیش شورای امنیت سازمان ملل بنابر سرپیچی ایران از متوقف کردن فعالیت های غنی‌سازی اورانیوم دوری چهارم تحریمات بین المللی را علیه آن کشور اعمال کرد. این تحریمات در روز اعمال شد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در دوشنبه پایتخت تاجیکستان قرار داشت و تحریمات سازمان ملل را بی ارزش خواند و گفت آن تحریمات به پشیز نمی ارزد. آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا تحریمات دردناک را علیه ایران اعمال کردند که این تحریمات نمیگذارند تا شرکت‌های خارجی به بخش‌های مهم از جمله بخش استخراج نفت و گاز در ایران سرمایه‌گذاری کنند. قدرت‌های غربی میگویند ایران سعی دارد زیر پرده برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای بمب اتمی بسازد، ادعایی که دولت ایران همواره رد کرده گفته است برنامه‌های اتمی‌اش تنها به خاطر تولید نیروی برقی اتمی است. همراخان ظریفی، وزیر امور خارجه تاجیکستان، که دایر به فعالیت وزارت در نیم سال گذشته گزارش می‌داد، از گسترش روابط تاجیکستان و ایران صحبت کرد. او از دو سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به تاجیکستان و همچنین سفر امام علی رحمان به ایران یادآور شد و همکاری های دو کشور را در سطح بلند توصیف کرد. همراخان ظریفی به مشترکات تاریخی، سنت و فرهنگی ملت های ایران و تاجیکستان اشاره کرد و گفت:
ایران
در اجرای طرحهای اقتصادی ما حضور فعال دارد. ما امیدواریم که سال آینده شاهد بهره برداری از نیروگاه برقیابی سنگتوده دو و هم انجام بنیاد نقب استقلال باشیم. همچنین بخش خصوصی ایران با همکاران تاجیک خود همکاری های بسیار خوب داشته، دو کشور امکانات خوب برای گسترش همکاری ها نیز دارند.
همراخان ظریفی در بخش دیگری از سخنانش به اوضاع امنیتی در آسیای مرکزی نیز پرداخت که بعد حوادث قرقیزستان تهدید به ثبات آن بیشتر شده است. همراخان ظریفی دایر به وضع نارام قرقیزستان صحبت کرد و این کشور را یک شریک استراتژی تاجیکستان نام برد و گفت:
ما فکر میکنیم که انتخاباتی در پیش ایستاده که ماه اکتبر سال جاری در قرقیزستان میشود باعث باز هم مستحکم شدن پایه دولتداری در این کشور رخ می‌دهد و ما امکان پیدا می‌کنیم که با این شریک استراتژی خود در مسائل مهم اقتصادی همکاری کنیم، از آن جمله در مسئله انتقال برق از قرقیزستان و تاجیکستان و سمت جنوب به افغانستان، پاکستان و دیگر کشورهای جنوبی، همچنین در مسئله صرفه‌کارانه استفاده بردن آب در منطقه.
همراخان ظریفی در سوالی در ارتباط به احتمال مناقشه میان تاجیک‌ها و ازبک‌ها در قلمرو تاجیکستان گفت سر و صدای رسانه‌های روسی در این مورد از هنگامه بیش نیست.
با اندیشه من این گفته ها بافته و ساخته نیروهای معین است که هدفشان به ثباتی در تاجیکستان و ازبکستان و عموما در آسیای مرکزی است. هیچ اساسی برای نزاع میان تاجیکان و ازبک ها وجود ندارد. ازبک هایی که در تاجیکستان زندگی میکنند شهروندان کشور ما هستند. آنها شهروندان کامل حقوق تاجیکستانند. اگر در یاد داشته باشد، حتی در زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان هیچ گونه حادثه در زمینه قومی رخ نداده است.
عین زمان همراخان ظریفی اعتراف کرد که در مناسبات تاجیکستان و ازبکستان اختلافات نظر همچنان در مسائل اصولی از جمله در مورد نیروگاه برقیابی راغون در تاجیکستان و تقسیم ذخیره های آبی آسیای مرکزی باقی است.
حمایت تاجیکستان از برنامه صلح‌آمیزی هسته‌ای ایران.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
امروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با ابتکار دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا جلسه سالانه مربوط به رعایت وضع حقوق بشر در تاجیکستان برگزار شده است. در این نشست مقامات دولتی و همچنین نمایندگان نهادهای مربوطه دولتی در زمینه حقوق بشر شرکت کردند. معصوم محمد رجب همکار ما نیز در این محفل حضور داشت و در گفتگوی با وی نخست از مسائل محوری این نشست پرسان شدم.
در این نشست دو روزه 10 مسئله مهمی مربوط به تامین حقوق انسان در تاجیکستان مورد محاکمه و بررسی قرار می گیرد. یعنی اول فعالیت نهادهای ملی تاجیکستان، منظور نهادهای دولتی دایر به حقوق انسان، در نوبت اول نهاد بکالتدار حقوق انسان یا امبودسمن، دوم بیکار کردن حکم قتل که در آسیای مرکزی در یگانه در تاجیکستان حکم قتل برای مجرمین حالی حاضر بیکار کرده نشده است، و دیگر برهم دادن مالیت های عذاب و شکنجه و تامین حقوق محبوسان، و دیگر مسئله چهارم حقوق و مالکیت و مشکلی های پوشانیدن از یک منزل خصوصی با راه اجباری به جای دیگر، خود آزادی سخن، برهم دادن خشونت عائلوی و یک موضوع علاوه اشتراک زنان در زندگی جمعیتی و سیاسی تاجیکستان، حقوق مهاجرین دیگر یک مسئله مهمی این نشست و آزادی دین و وجدان. این همه مسئله ها در نشست دو روزه با اشتراک نهادهای حمایت از حقوق انسان مورد بررسی قرار می گیرند و امروز نیمی از این مسئله ها مورد محکمت قرار گرفتند.
بله، پس اشتراک داران این نشست نیز در مورد رعایت نشدن حقوق بشر در تاجیکستان در اون مسائلی که شما هم گفتید؟
بله، اول اشتراک داران نشست اظهار نگرانی کردند از موارد رعایت نشدن تامین حقوق انسان در تاجیکستان، مثل اینکه حالی هم حکم قتل برای مجرمین یگانه در آسیای مرکزی در تاجیکستان وجود دارد و بیکار کرده نشده است، هرچند بازداشت آن برای قانونی اعلان شده است. و دیگر وجود دیگر مواردهای روایت نشدن حقوق انسان مثل عذاب و شکنجه و پامال شدن حقوق محبوسین و رعایت نشدن آزادی سخن، آزادی بیان. اما از سوی دیگر اشتراکداران نه تنها اظهار نگرانی میکردند و تنقید میکردند، بلکه پیشنهادهای مشخص خود را در مورد اینکه چطور میشود با کدام راههای قانونی، با تکمیل کدام قانونها و یا با کدام تدبیر از سوی مقامات و یا از سوی جامعه میشود این مواردی ناخوشایند تامین نشدن حقوق انسان در کشور را اصلاح کرد سخن میگفتند.
و نتیجه این نشست چی خواهد بود؟ یعنی این پیشنهادات، بحث و بررسی ها چی نتیجه خواهد داد؟ آیا آنها به جای پیشنهاد خواهند شد یا خیر؟
این همه پیشنهاد ها در نوبت اول به مسئولین تامین حقوق انسان در تاجیکستان، یعنی به امبودسمن، به نهاد وکالتدار حقوق انسان و دیگر مسئولین نهادها مثل دادستانی یا امور داخله که در این مجلس حضور داشتند، به آنها گفتند پیشنهادها به نظر گرفته می شود، یعنی به مقامات تاجیکستان و دیگر به سازمان امنیت و همکاری اروپا. و سیوم گزارش در مورد تامین حقوق انسان در تاجیکستان از روی همین جلسه دو روزه در نشست سالانه دولت‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا که در شهر ورشو پایتخت دولت پولش تیرماه برگزار می شود، از جانب این نهاد یعنی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در مورد تاجیکستان صدا خواهد داد.
تشکر. بررسی وضع حقوق بشر در دوشنبه در نشست مشترک مسئولین دفتر سازمانی امنیت و همکاری اروپا و دولت تاجیکستان، صحبت همکارمان معصوم محمد رجب رو در این باره شنیدید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و همکنون یک موضوع بین المللی. روز پنجشنبه پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف قانون نوی را امضا نمود که افزایش صلاحیت‌های خدمات فدرالی امنیت این کشور یا خود فسب را مد نظر دارد. حامیان حقوق بشر میگویند این سند محدودیت‌های زمان شوروی در مسئله آزادی جماعت‌ها و آزادی بیان را به یاد می‌آورد. طبق نظرخواهی‌ها اکثر مردم روسیه درباره این قانون معلومات کافی ندارند. همکارم اسکندر خواجه میرزاده را در این باره می‌شنویم.
پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف قانونی را امضا کرد که به خدمات فدرالی امنیت روسیه حق دادن هشدار را فراهم می‌آورد. اکنون فسب حق دارد به مردم هشدار دهد که فعالیتشان تهدید جنایی ارزیابی می‌شود. 19 ایول قانونگذاران روسیه این سند را به تصویب رسانده بودند. بر پایه آن افسران فسب می‌توانند متهم‌های احتمالی را برای هشدار به اداره‌شان دعوت کنند و یا هشدارشان را در واسطه اخبار عموم به تب رسانند. کرمل میگوید قانون امکان میدهد که مبارزه با اکستریمیزم تحکیم یابد و همچنان افرادی که برای مثال در گردی همایی های غیر شرعی اشتراک میورزند آگاه باشند که فعالیتشان بیرون از چارچوب قانون است. اما حامیان حقوق بشر بر این نظرند که اکنون FSB مثل دوران شوروی امکان میابد روزنامه‌نگاران و مخالفین سیاسی را تحت فشار قرار دهد. در همین حال نظرخواهی های پژوهشگران از آن شهادت می دهند که مردم درباره این قانون و یا پیامد تصویب آن اطلاع کافی ندارند. در یک پرسیشی که هفته گذشته مرکز مستقل آموزش افکار عموم به نام لیوادا برپا نمود، واضح شد که 67% پرسیده شدگان درباره این سند هیچ معلوماتی ندارند. فقط 3% گفتند که ارزیابی و تصویب آن را پیگیری می کنند. لیف گودکوف رئیس مرکز لیوادا می گوید
با وجهی
عموم درباره این قانون افراد نظری مثبت دارند که تحصیلات عمیق نگرفتند و اساساً در دهات به سر برده به اطلاع دسترسی کافی ندارند. آنها به تشویق و ترغیب حکومت یعنی تلویزیون وابستند. اما مردمی به اصطلاح تحصیل کرده درباره کگیبی و یا وارثش FSB خوشبینی ندارند. آنها دوران تعقیب دست جمعی ترور، مجازات و اذیت دیگراندیشان و مخالفین را ذکر می کنند. در دوره ریاست جمهوری سروزیر کنونی روسیه ولادیمیر پوتین که در گذشته رهبری FSB را بر عهده داشته است، یعنی سر از سال 2000 اعتبار این نهاد رو به افزایش است و FSB همچون حامی مردم در مقابل تهدید حمله های تروریستی و اکستریمیسم اسلامی نشان داده می شود.
قانون نوی افزایش صلاحیت های خدمات فدرالی امنیت ملی یا FSB در روسیه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی ادامه دارد. اظهارات دیوید کمرون نخست وزیر بریتانیا در مورد ارتباط نیاتهای دولتی پاکستان با گروه های تندرو و نقش این نیاتها در گسترش تروریسم ماجرای دیپلماتی را بین دو کشور برانگیخت. مقامات پاکستان میگویند این اتهام را رد کرده و گفتند که بیانیه دیوید کمرون دورنمای روند صلح در منطقه را ضعیف کرده است.
مقامات پاکستان از اظهارات دیوید کمرون که گفت دولت پاکستان از یک سو به گسترش تروریسم مساعدت میکند و از طرف دیگر میخواهد به آن به حیث یک کشور دموکراتی احترام گذارند آشفته شدند. گزارش طاهر سفر را در این موضوع میشنویم.
اظهارات دیوید کمرون که در شهر بنگلور هند روز چهارشنبه 27 ایول صدا داد، رخنه را در روابط دیپلماتیک میان بریتانیا و پاکستان به وجود آورد. دیوید کمرون گفت:
ما خواهانی دیدن پاکستان نیرومند با ثبات و دموکراتی هستیم، ولی ما تحمل نمی کنیم که این کشور از هر راه امکان و اجازه بدهد که ترور یا به هندوستان یا به افغانستان یا به هر جای دیگر جهان صادر شود.
دیوید کمرون که با هدف تقویت همکاری های اقتصادی از هند بازدید انجام داد، چند از گروه های تروریستی از جمله طالبان، شبکه حقانی و لشکری طیبه را نام برد که به گفته مقامات هند از طرف پاکستان حمایت می شوند.
داشتن رابطه با گروه هایی که تروریسم را گسترش می دهند درست نیست. کشورهای آزاد که میخواهند عضو جهان توسعه یافته باشند چنین نمی کنند و در این زمینه پیام ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به پاکستان کاملا روشن است.
واکنش مقامات پاکستان به این اظهارات بدخشمانه بود. واجد شمس‌الحسن سفیر پاکستان در بریتانیا در مقاله در روزنامه گاردین چاپی لندن نوشته است: بیانیه‌های دیوید کمرون به دورنمای صلح هند و پاکستان صدمه می‌زند. واجد شمس‌الحسن همچنین دیوید کمرون را به تکیه به اطلاعات مخفی درباره جنگ افغانستان متهم کرد که این هفته در وبسایت ویکی‌لیک نشر شد. در این بسته سندها ادعا می شود که ICI خدمات جاسوسی پاکستان در حمله های فرامرزی تندروان به افغانستان مساعدت می کرده است. واجد شمس‌الحسن گفته است دیوید کمرون به اطلاعات بی ثبوت تکیه کرده است و نه به فداکاری های پاکستان در جنگ به ضد ترور و قربانی های آن کشور که سال 2001 تا کنون پاکستان در این جنگ داده است. دیوید کمرون روز پنجشنبه دیگر باره بعد درستی بیانیه‌هایش تاکید کرد و گفت بهتر است دایر به این مسائل آشکار و صمیمانه حرف زنیم. دیوید کمرون تکرار کرد که پاکستان باید برای محو گروه های تروریستی که فعالیتشان را هم در داخل و هم در خارج پاکستان ادامه می‌دهند با جامعه بین المللی بیشتر کار کند. با این ماجرای دیپلماتی روزی پنجشنبه حامد کرزی رئیسی جمهوری افغانستان هم پیوست و گفت چرا با وجود این همه اطلاعات در مورد ارتباط خدمات جاسوسی پاکستان با طالبان نیروهای ناتو علیه جنگجویانی که در پاکستان پناه برده و تمرین و کمک مالی میگیرند حمله های بیشتر انجام نمیدهند.
قدرت افغانستان برای رسیدگی به این مسئله سوال دیگر است. این مسئله توانمندی ملی ماست. ما برای این به قدر توان خود یا از طریق مذاکرات یا شیوه های دیگر سعی میکنیم، ولی متحدان ما قدرت حمله به پناهگاه های جنگجویان را دارند. حالا سوال این است که چرا آنها اقدام نمیکنند؟
سوال دلت دادی چه آقای ولی رکی؟
حامد کرزی به خبرنگاران گفت که به حکومتش دستور داده است تا بسته اطلاعات مخفی نشر کرده ویکیلیکس به خصوص در مورد نقش پاکستان و قربانیان غیر نظامی جنگ افغانستان را مطالعه کند، اما مقامات پاکستان اطلاعات اسناد مخفی درباره آن کشور را رد میکنند. خورشید احمد وکیل مردمی و معاون حزب جماعت اسلامی پاکستان گفت 90% اطلاعات در مورد حمایت پاکستان از گروه های افرادگرا از خدمات اطلاعاتی افغانستان به دست آمده است که گزارش های آن خدمات غیر قابل اعتماد و ساخته است. خورشید احمد گفت تکیه دیوید کمرون به چنین اطلاعات غیر قابل قبول است. ظاهرا دایر به بحث دیپلماتی بریتانیا و پاکستان هفته آینده حرفی زیاد خواهیم شنید، زیرا انتظار می رود که هفته آینده آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان به بریتانیا سفر کند و با دیوید کمرون نخست وزیر این کشور دیدار و ملاقات انجام دهد.
ماجرای دیپلماتی میان بریتانیا و پاکستان. مجله شامگاهی را پس از یک آگاهی درباره پخش برنامه های رادیوی آزادی در محوره یمن ادامه می دهیم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی
یمل
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 یمل,
یمل.
شنونده عزیزی مجله شومگاهی هستید و حالا با هم می رویم به سامونه رادیوی آزادی که ببینیم چی موضوع امروز بیشتر مورد بحث خوانندگان و استفاده برندگان وبسایت قرار گرفته است. میکروفون در اختیار افراسیاب سلطان، مسئول وبسایت رادیوی آزادی است.
سربسترین موضوعهای امروز صفحه اینترنتی آزادی گزارش ها درباره برچیده شدن دیسک و فیته های مذهبی از فروشگاه های دوشنبه و سالگرد مرگ آخرین شاه ایران بود. در موضوع اولی خوانندگان بحثی طولانی کردند. این بحث خوانندگان را به دو گروه مخالف و جانبدار منع دیسک های مذهبی جدا کرده است. یک نفر با نام مستعار تماشابین گفته است که مردم تاجیکستان باید از پی آموزش علم های دنیا باشد، نه از دنبال روحانیان. خورشید جواب داده است که اسلام و قرآن هم علم است. خنجر شکایت میکند که چی گونه مردم از دنبال علم و هنرآموزی باشد در حالی که تحصیل در مکاتب عالی کشور برای اکثریت دستنارس است و صفت تعلیم نیز خیلی پست است. حسین نوشته است که اسلام فقط موعظه نیست و مخالف آموزش علم های دیگر نیز نیست و پیشرفت نداشتن جامعه را نباید به اسلام ربط داد. نظر اظهار حیرت میکند که مطالب مربوط به دین و مذهب در صفحه اینترنتی آزادی بیشتر نظر و واکنش ها را به بار می آورد و نشانه مذهب زده شدن جوانان است. در بازگاه موضوع سالگرد مرگ شاه ایران زبیر می نویسد آرزوی خانم شاه ایران که می گوید نور بالای تاریکی پیروز خواهد شد درست نیست، زیرا حکومت امام خمینی به ایران نور را آورد. جمعه در پاسخ نوشته است که حکومت خمینی به ایران افرادگرایی را آورد نه نور را. یک خواننده دیگر گفته است که فرق بین حکومت شاه و رژیم اسلامی ایران قریب که نیست. در دوران شاه گروه مخصوص دولتی موسوم به سواک ایرانیان را به قتل می رسند و امروز سپاه پاسداران انقلاب این کار را ادامه می دهد. امروز شمار نظردهندگان در گوشه نظرسنجی صفحه اینترنتی به 170 نفر رسید. نتیجه این نظرسنجی غیر انتظار بود. با سوال در مورد اون که در کجا از اینترنت استفاده میکنید، اکثریت خوانندگان یعنی 46% جواب دادند که در خانه اینترنت دارند، 37% گفتند که در جای کار و همگی 17% میگویند که در اینترنت کافی از اینترنت استفاده میکنند. شنوندگان گرامی شما را هم به سامانه آزادی میخونیم. در صفحه اینترنتی ما با نشانی www.azadi.tj شما میتوانید از تازه ترین رویدادهای تاجیکستان و جهان آگاه شوید و همچنین نظر و اندیشه های خود را در بحثگاه های این موضوع ها بنویسید.
بله، شما هم فکر و نظری و یا پیشنهاد دارید همونگونه که همکارم افراسیاب سلطان گفت حتما با ما بفرستید و یا میتونید تماس بگیرید. تلفن های ما 24 ساعت
در شبانوز در خدمت شماست و این شماره هاست 992-985-638-356 و یا 420-725-037-943 زنگ زنید یا اسمس فرستید.
بله، اما حالا شنونده عزیز فرصت است و یک ترانه جالب شنویم و بعدم برگردیم و برنامه را ادامه بدیم.
صدای گوارای نگینه امانقلو و آوازخوان تاجیک را در مجله شامگاهی رادیوی آزادی شنیدید. مسئولیت معرفی این برنامه را من خورشیدی همدم در پراگ و همکارم زرنگز نوروزشاد در شهر دوشنبه بر عهده داریم. در ادامه برنامه این گزارش ها را خواهیم داشت.
افزایش توجه به تحصیل مذهبی در تاجیکستان.
کمبودی آب در بیناهای بلند آشیانه در پایتخت تاجیکستان نگرانی جدی ساکنان را به بار آورده است.
تبابت معتادان مواد مخدر در جنوب تاجیکستان بی نتیجه است. چرا؟
و طبیعت زیبا و نادر پامیر سیاحان خارجی را به خود میکشد ولی ساکنان بدخشان به این نعمت خداداد دسترسی ندارند. سبب چیست؟ مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید شنوندگان ارجمند. با وجود دارای ذخایر بزرگ آب در منطقه بودن تاجیکستان، نرسیدن آب آشامیدنی برای نه تنها بیشتری اهالی منطقه های دهنشین بلکه برای ایده از ساکنان شهر دوشنبه پایتخت کشور نیز مشکل جدی است. ساکنان محله زرفشان شهر دوشنبه به خصوص خانواده‌هایی که در بناهای بلندآشیانه زندگی میکنند سالها باز از آب آشامیدنی تنقیسی دارند.
بله، بناهای بلندآشیانه در پایتخت تاجیکستان و دیگر شهرهای این کشور از طریق نساسها از قبور مگیسترالی آب میگیرند، ولی به گفته ساکنان محله زرفشان شهر دوشنبه در پی بنیاد یک محله نو در نزدیکی آنها آب این قبور بدون اجازه به ساکنان داده نمیشود. همکنون ساکنان محله زرفشان ادعا دارند که در این رابطه به اداره های مربوطه شکایت خواهند برد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان در شهر دوشنبه.
ساکنان محله زرفشان پایتخت تصمیم دارند از فعالیت ناکافی اداره واداکنال به شهرداری شکایت ببرند، زیرا به گفته آنها محض به دلیل کوتاهی همین اداره و به پروایی ناظران آب، ساکنان بناهای نوآشیانه از کمبود آب اذیت میکشند و چند روز اخیر روزانه این بناهای پر از خانواده های سرفرزند در گرمی تموز آب ندارند. وقتی که ما وارد محله زرفشان شدیم، مردم در نزد پمپ آبکشی که میان بناهای 15 و 22 مستقر شده بود جمع شده، سری مسئله آب با استادهای تعمیرگری نسازها از اداره وادوکانال بحث میکردند. از استاد تعمیرگر که خود را جمال الدین معرفی کرد، دلیل زود از کارماندن نسازهای آبکش را پرسیدم. وی گفت
نسازها کار میکنند. گفت نساز با نیه، ابی نساز نیه. آب کم. داخل با داشتیم آب کم. تمام.
از او پرسیدم دلیل کمی آب در قبور مگیسترالی در چیست؟ استاد با شفت محله زرافشان به بناهای نفساختی تلو تپه ها اشاره کرده گفت
آب گیجه میراد آن نادره بی؟ پس رو سخته استیم این آب چون در تاله چون منتن و منتن مونده این میشیدت مکن اگر آب میدن آب گیجه میشه.
در همین حال چند تن از ساکنان محله زرافشان با گفتگوی ما همراه شده دلیل کمی آب در قبر مگیسترالی را به طور خود توضیح دادند.
هر چی رشد درو این نوعی تاری و ساختگی همون رشد که دیگه زدی این مرده که کفتی بیسی لینیه دیگه بردگم دیگه
دوله نیکی نیست این افتماتیک چه نمیشه
برای چی سهریو هسته گو
سهریو آدم خوب بدار نیست اگر تو جواب پا اونا میمونه فهمیده او یا چی میبیو با بدار کشید با دیگه اگر تو
عموما اینجا آف گرفتنشو ممکن نیست کاره.
بله شش صبح تو ساعتی ده میبیاد بعد از اون تو ساعتی شش بگو شب گاه وقت میتن از مدت ده شد نیست همیشه شب نیست روز تو ساعتی ده.
تعمیرگر اداره وادوکانال به من سندی با مهر و امضا تصویب شده اداره وادوکانال از سوی حکومت شهر را نشان داد که موافق آن به بناهای نه آشیانه ناحیه سینا از 9 تا 11 ساعت در شبانه روز باید آب بدهند. از استاد پرسیدم هدف از این نقشه با ساعت با آب تامین کردن بناهای نه آشیانه در چیست؟ وی گفت این در حال است که تاجیکستان در فصل تابستان 4 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برقی اضافی دارد و اداره وادوکانال برای تامین آب طول 24 ساعت با مصرف خرج برق از مردم پول می‌ستاند. به همین دلیل اخیراً شهرداری شهری دوشنبه برای بررسی مسئله با آب تامین کردن ساکنان از سوی اداره وادوکانال یک کمیسیا شامل از دپوتات‌های شهری را تشکیل کرده است. شفقت سعیدوف سخنگوی شهرداری شهری دوشنبه در این باره گفت
دیروز در جلسه کاری شهرداری وضعیت تامینات اهالی با آب آشامیدنی از جانب رئیس شهر دوشنبه این مسئله مطرح کرده شد و دستور گردید که فعالیت کارخانه واحد دولتی آب کره‌ای دوشنبه در مدت دو هفته از جانب کمیسی مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه اوید و انتقال آب آشامیدنی به بناهای بلندآشیانه استقامتی اومان در شهر دوشنبه موردی پژوهش قرار داده شود همین حالتی تامینات به سنجند.
با گفته شهرداری انور عبدالرسولوف دپوتات شهری و رئیس دانشگاه تکنیکی ریاست این کمیسیون را بر عهده دارد. این در حال است که مسئله با آب نوشاکی تامین کردن ساکنان پایتخت موضوع نو نیست و این مسئله از 17 سال بدین سو مطرح است و تا به حال حل نشده است، در حالی که در این مدت سازمانهای سرمایه‌گذار خارجی از جمله بانک جهانی و بانک اسلامی همچنین دولت آلمان برای حل این مشکل با تاجیکستان حدود 75 میلیون دلار آمریکایی کمک بلا عوض کرده است. کمک اخیر بانک جهانی در این سمت 36 میلیون دلار و بانک اسلامی 16 میلیون دلار است. شاید این کمیسیونی تأسیس شده از سوی شهرداری با مسئله مصرف این پلها که برای با آب تامین کردن مردم پایتخت اختصاص شده است نیز توجه ظاهر کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی ایده از ساکنان شهر دوشنبه از کمبود آب آشامیدنی و تصمیم آنها برای شکایت بردن به اداره های مربوطه دولتی. راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
شنوندگان عزیز، برنامه را ادامه می دهیم. آمارهای رسمی حاکی از آن است که شمار معتادان مواد مخدر در جنوب تاجیکستان در مقایسه با مناطق دیگر این کشور در حال افزایش بوده است. البته هم مرز بودن ولایت ختلان با افغانستان یکی از سبب‌های این امر دانسته می شود، اما برخی از پیوندان افراد معتاد را شیوه تبابت در بیمارستان ها به تشویش آورده است.
بله، اما خورشید از همه بعدش اون است که نشمندان در بیمارخانه ها نیز امکان دریافت مواد مخدر را دارند که این البته مانع اصلی در تبابت آنها می شود. ناصر جان مامورزاده خبرنگار رادیوی آزادی در شهر قرغان‌تپه این موضوع را به بررسی گرفته گزارش آماده کرده است که حالا با هم می شنویم.
کارشناسان مسائل بهداشتی در ولایت ختلان ادعا دارند که تبابت نشئه‌مندان در بیمارخانه‌های ویژه ضد نشئه‌مندی منطقه نامؤثر و در اکثر حالات بدون نتیجه انجام می‌شده است. دکتر تیب منیجه اسد و از یک سازمان جمعیتی محلی می‌گوید عدم آمار دقیق درباره شماره صحت یافتگان بیماری نشئه‌مندی در مراکز ضد نشئه‌مندی منطقه گواهی آن است که در این گونه درمانگاه‌ها از اصول‌های کهنه شده تبابت نشئه‌مندان استفاده می‌شود یا دست نارسی بیماران با مواد مخدر در این مراکز زیر سوال می رود. در همین حال مه شریف نام زنی 50 ساله ساکن نوحه باختر در یک صحبت بدون میکروفون گفت پسری وی در مرکز ضد نشئه‌مندی محلی طول دو ماه معالجه گرفته اما اصلا شفا نیافته است. به ادعای خانم مه شریف پس از تحقیق چنین دریافته است که پسرش در بیمارخانه هم به واسطه افراد نامعلوم به مواد مخدر دسترسی داشته است و افزود به این خاطر که وابستگی فرزندش به نشئه کاهش نیافته بلکه بیشتر شده است او را از بیمارخانه بیرون کشیده است. و اما مسئولان آژانس نظارت بر گردش مواد مخدر در ولایت ختلان وجودی چنین امکان را که گویا در بیمارخانه های ضد نشئه‌مندی هم افراد در تجارت غیر قانونی مواد مخدر دست دارند رد میکنند. ولی در آژانس مذکور تاکید میکنند که جنایت های وابسته به قاچاق مواد مخدر در ختلان امسال در قیاس با سال 2009 84 مورد افزایش یافته، نزدیک 230 جنایت به قید گرفته شده است. این هم در حالی است که به اقرار جلال الدین سایمودینوف کارمند مسئول آژانس نظارت بر گردش مواد مخدر ختلان در واقع در منطقه شرایط برای شفای کامل یافتن نشئه‌مندان تامین نیست.
البته بعد از رسیدن تبابت باز نشئه‌مندان باید در مدت 60 روز در مرکز ریابیلیتاسیونی باشند که پس از گذشتن تبابت در آن باز در زیر نظارت اما متاسفانه حال در مرکز نظارت ما مرکز ریابیلیتاسیونی نیست.
در حالی که به ادعای کارشناسان و مسئولان آژانس ضد مواد مخدر ختلان تبابت در مرکزهای ضد نشئه‌مندی نه همیشه نتایج چشم انتظار میدهد، حسن شوکیروف سروری مرکز ضد نشئه‌مندی ولایت ختلان میگوید مسئولان مرکز مذکور تمام تلاش و دانش خود را برای رهایی یافتن گرفتاران نشئه‌مندی از وابستگی به آن مصرف میکنند. به گفته او سبب اصلی افزایش شماره نشئه‌مندان نداشتن شغل مناسب و بیکاری آنها میباشد.
یکم عامل مساعدت میکنه برای بلندشوی اقتصاد بیماران نشئه‌مند یکم درجه این تربیت در دویم پس از تمام کردن مکتب های میانه بسیار جوانان شرایط و چی ندارن که تحصیل خودشون رو پس از مکتب تمام کردن مکتب های اولید داخل شدن بسیار جوان های دیگر هست نزدیکاری.
این هم در حال است که به اطلاع رسمی بخشی اعظم گرفتاران نشئه‌مندی را آدمان میانه‌سال و قابل کار تشکیل می‌دادند. ظفر سیف‌اللهیف سرداری رئیست آژانس ضد مواد مخدر در ولایت ختلان میگوید بیش از 65% بیماران نشئه‌مندی از 30 تا 59 سال داشته‌اند.
حالا در قید مرکزی بیماران نشئه‌مندی 1160 نفر نشئه‌مندان 27 نفر اونها زن‌هایند و 563 نفر استفاده برندگان مواد نشئه‌وار می‌باشند. از روی نمود مواد نشئه‌وار 235 نفر پندومه هنگی 46 نفر افیونی 831 نفر گیروین و ها 27 نفرشون زنها می باشند 565 نفر داروهای سوزاندارو این مواد رو استفاده می برند.
گفته می شود آینده نزدیک در تاجیکستان برنامه نوی رهایی نشئه‌مندان از وابستگی به مواد مخدر راه اندازی خواهد شد. جلال الدین سیمودینوف کارمند مسئول آژانس نظارت بر گردش غیرقانونی مواد مخدر در ختلان در این ارتباط گفت در نوبت اول برنامه مذکور نسبت به محبوسان زندان های کشور تطبیق خواهد شد و در صورت موفقانه انجام یافتن آن این اصول نوی درمانبخشی در بیماران دیگر هم استفاده می شود.
یک از برنامه های پیشگیری نشئه‌مندی متدون برنامه شهری باشه اگر با دیواز گیره می شوند در یک مرکز دیگر در ایران در اروپا حاضر ماست مزرسی در تاجیکستان جوری کنند.
با این همه پیوندان افرادی مبتلا به نشه‌مندی و سازمان‌های جمعیتی بهداشتی از مقامات رسمی نگهداری تندرستی کشور و ولایت خطلان می‌خواهند شرایط بهتری برای معالجه بیماران نشه‌مندی در درمانگاه‌ها را فراهم آورده از هر گونه احتمال خرید و فروش غیر قانونی مواد مخدر در چنین مراکز جلوگیری کنند. ناصر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
تلاش‌های بدون نتیجه برای تبوبت معتادان مواد مخدر در ولایت خطلان. طبق آمار رسمی، شماری افراد نشه‌مند در تاجیکستان بیش از 8000 نفر ارزیابی می‌شود، اما منابع غیر رسمی این رقم را به مراتب بیشتر می‌دانند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
سری میزنیم به بدخشان. نظرسنجی یک سازمان محلی در بدخشان مشخص کرده است که اکثر ساکنان این منطقه کوهستانی تا به حال موضع های تاریخی و منظره های دلفریب زادگاه خود را ندیدند. مشکلات اجتماعی و سطح پایین تعلیم علمی کشورشناسی در مکتب های میانه از سبب های دست نرسی طبیعت بدخشان برای ساکنانش عنوان شده است. با گزارش میرزا جلال شاه جمال در این باره توجه کنید.
سریز، زورگل و برخی از معجزه های دیگر طبیعت پامیر که توجه زیاد سیاح آن را جلب می کنند برای اکثر کل ساکنان بدخشان دست نورست می مانند. بنابر نظرسنجی که اساسیاسی مالی با نام شبکه اکوتوریسم پامیر انجام داده است، از 300 نفر مورد پرسش قرار گرفتند، تنها یک نفر را پیدا کردند که سریز را دیده است. در بالای بلندترین و آوازه‌دارترین قلعه پامیر و پیرخو تنها تعداد انگشت‌شمار پرسیده شدگان معلومات دارند. با گفته روبر اساتذه رشید بیگ ظریف بیکوف، مشکلات رو و سطح پایین تعلیم کشورشناسی در مکاتب سبب گردیده است که بیشتر مردم تنها از زونه نیلگون و نقل روایات به معجزه های نادر طبیعت منطقه آشنایی دارند. وی گفت
عموما جوانان یگون وای نداشتند تصور در باره زورکو یا چخیلا پرنده ها هستند در جایی که در بلندی چنقا از سطح بار جلوگیر شده است. ادمو نمیتونن رفتن، اگر کسی کشندگی هم باشه در باره سره زای نمیتوند رفتن تو با اوجا. یکم این ماشینا هم کمک که خیمت میغلطن برای مردم و عموماً ماشینا بسیار بخواد در کار استند.
سرپزشک که بیمارخانه دیوت روشور و نروشون و تنشو مرزشویف با بند مشکلات اجتماعی بدن مردم رو سبب دور ماندنشون از امکان تماشا و برابردوری از جای اوی نادر منطقه می شمارد. سریز رو برخی از محققان اجدای خفته و ایده نوزنین خفته عنوان کردند، اما با گفته اوسل نیوزوف یک ساکن دیعه نسور نوی روشون اگرچند برای اکثر ساکنون دیعه گرداتروف تماشای این آبانبار بزرگترین طبیعی میسر نشده است، ولی از عاقبت های خطرات رخنشوی آن اما به خوبی او گاستند. و افزود
ندیدستان فقط خطرش هایی میکنند. بعد میفهمم که وقتی کارمندان حالت فوقلاده فهم موندن که اگر یک کول سریز کنده شود هر یک دیعه کمندی رو عدلین دارن کجا مردم رو گریزانن با هر یک اونها آدم و بس کردگی شده است. مثلا چند در قشلاخ چند کسل هستند.
اما با گفته ژورنالیست لطفی شوی دودو اگر چند بیشتر مردم در عمرشون یکون بار با سریز و زورکول یا شلکول و جوی دیگر طبیعت نودر و تاریخی بدخشان سفر نکردند، اما فکران چنین میپندورند که اون او رو دیدند و این قرابت نزدیکی از شنیدن نقل و روایات از خردسالی در بارای این ممکن سرچشمه میگیرد.
من سریز رو ندیدم، لیکن در تصورات من، در تصورات خودم، من اون از اون کول دیدن کردم و اگر گویان که نقشه اون کول رو کشید من باوری دارم که من خطا نمیکنم.
با فکر لطفی شوی دودو بنابر شرایط اجتماعی اکثر ساکنان پابند علم تنگ محلشون بوده تماشای بیشتر جوی اوی زیبا منظر و نادر برایشون افسانه میماند. در همین اول ژورنالیست تلویزیون بدخشان گلاس محمد لویخوف قریب یگانه فرد از اهل قلم منطقه میماند که با تشبث شخصیش چند سال قبل نخستین بار سریز رو به بینندگان معرفی کرد. گلاس یادآور میشود
اما اون دوره های یک پروشو بودند و فکر مردم هم نمیرسید که با این کارا دستانه میگن. سالهای 90 بود و چون چند بار به سریز برآمدم و یک چند مواد رو مطرح نمودم و درباره هم نزاکت و لطافت و هم دهشت سریز حرف زدم، باری به من زنگ زد و گفتن که استاد گلاس میبخشید ما برنامه های شما رو تماشا میکنیم، بسیار به ما معقول است، لیکن از شما خواهش میکنیم که با این کول نرسید که بالای ما رخنه نشود.
اما زرنگور یک دانشجوی رشته حقوق و تاریخ تاریخ دانشگاه دولتی خورغ میگوید که به نسل جوان نه فقط خطر دور ماندن از تماشای کل و چشمه او و طبیعت زیبا منظر دیور تایید میکند و بیان داشت که اکثر دانشجویان اوید به دیجوی بوستونی واقع در نویش کوشیم تنها از کتاب تصورات حاصل کردند و سال گذشته دانشگاه برای نخستین بار به منظور تجربه آموزی به قلعه او در نوی شغنون اکسپدیسیا تشکیل کرد. در همین اول بگمان است که نفری ساکنان محلی قلعه را در پامیر فتح کرده باشد. تنها چند سال قبل گروه کنوردان جوان به طور رمزی به یک قلعه در نزدیکی خورغ برآمدند. میرزا جلال شاه جمال، خورغ.
اقدامی سازمان‌های اکولوژی برای کمک به مردم بدخشان جهت آشنایی بیشتر با طبیعت نادر و موضع‌های دیدنی زادگاهشان.
شنوندگان عزیز، حالا به یک گزارش از نیویورک توجه کنید. خبرنگارمان لطیفی میگوید یک بسته نگاتیوها که 10 سال پیش به نرخ 45 دلار خریداری شدند، امروز بیش از 200 میلیون دلار قیمت دارند. زیرا صاحب آن ثابت نمود که این نگاتیوها محصول دست انسل آدامز، یکی از مشهورترین عکسبرداران قرن گذشته است که گمان می‌رفت هنگام سوختار برباد رفتند.
ریگنر سیگان، رسام و کلکسیونر آمریکایی، میگوید که برای اثبات کردن اصل بودن عکسایی که وی در بازار مال‌های دست دوم خریده است، چندین سال به خرج سپرده است. آن نگاتیوهای شیشگی که وی همگی با نرخ 45 دلار آمریکایی خریده است، در اصل مسئول کار عکسبردار شناخته آنسل آدامز میباشد. تخمین زده میشود که این عکس‌ها امروز تقریبا 200 میلیون دلار ارزش دارد. سال 2000 نرسیگان 65 نگاتیو خریده بود. وکیل دفاع کلکسیونر اطلاع می‌دهد که بعد از سال‌های طولانی کوشش‌های اثبات کردن واقعی بودن این عکس‌ها، متخصصان بدون هیچ شبهه بر این نظرند که نگاتیو‌ها در حقیقت مسئول کار آدامز می‌باشد. همه باور داشتند که این نگاتیو‌ها سال 1937 هنگام آتش در دفتر کاری آدامز واقع در پارک ملی یوسمیت از بین رفته بود. سال‌های 1930 آنسل آدامز یکی از مشهورترین عکاسان دنیا به حساب می‌رفت. برای نسخه‌های اصلی عکس‌هایش که در آن منظرهای غرب میانه آمریکا و از آن جمله یوسمیت عکس یافته است، کلکسیونران جهان پول‌های کلان می‌دهند. آدامز عکس‌های سیاه و سفیدش را با استفاده از فناوری تجدید سایه و کنتراست چاپ می‌کرد و برای همین هم این عکس‌ها بسیار دلچسب و دیدنی بودند. آرنولد پیتر، وکیل دفاع نرسیگان، اعلام نمود که در تحقیق مؤلف عکس‌ها متخصصان سوهای عکسبرداری، اسنیخط و حتی آب و هواشناسی شرکت نمودند. گروه بزرگ نگاتیوها که ما باور داریم محصول کار آنسل آدامز باشد، از جانب ریگ نرسیگان در اینجا در فریسکو کشف شده است. متخصصان آب و هواشناسی برای مقایسه شرایط های طبیعی که عکس‌ها برداشته شد با این کار جلب شده بودند. نرسیگان یافته های خود را در سامانه اینترنتی و نشست خبری معرفی کرد، اما بعضی ها به ایده های کلکسیونر باور ندارند. بیل ترنیچ، مدیر بنیاد حقوق نشر عکس‌های آنسل آدامز، گفت که این بسیار تأسف‌آور است و او می‌خواهد نرسیگان را برای استفاده غیرقانونی نام آدامز با هدف های بازرگانی به دادگاه کشد. وی میگوید که نام آدامز با قانون حقوق مؤلف ها حمایت می شود. متیو آدامز، نبیره آدامز، نیز میگوید که در حقانی بودن عکس ها شبهه دارد. او گفت که مدرک های قانع کننده پیشکش نشد. ریک نرسیگان گفت که نگاتیو ها را از شخصی خریده است که خودش آنها را سال 1940 در لس آنجلس خریداری کرده است. نرسیگان علاقه سامانه اینترنتی ویژه تشکیل نموده، نسخه های عکس ها را با نرخ از 45 دلار تا 7.5 هزار دلار به فروش ماند. در عین حال فیلم حجتی در برای کوشش‌های ریک نرسیگان برای اثبات اصل بودن نگاتیوها به نوار گرفته می شود. در دانشگاه فرسنو کالیفرنیا آمادگی برای تشکیل نمایشگاه عکس‌ها شروع شده است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
به مراتب افزودن قیمت نگاتیوها در آمریکا که محصول دست آنسل آدامز، یکی از مشهورترین عکسبرداران قرن گذشته است. و شنوندگان عزیز، اینجا خبری خوش داریم. همین لحظه ها به ما خبر رسید که بازار صابر، شاعر محبوب و سرشناس تاجیکی در آمریکا در مدت چند سال اخیر به سر میبرد، بعد از ظهر روز پنجشنبه وارد پایتخت تاجیکستان شد و در فرودگاه دوشنبه مورد استقبال به سابقه هواداران، دوستان، همقلمان و همچنین خبرنگاران زیادی قرار گرفت. باید گفت که بازار صابر در اوایل سال 1993 بعد از
به قدرت رسیدن جانبداران فرانت خلقی زندانی شد، اما حدود یک سال بعد تحت فشار سازمان های بین المللی و خاصه روشنفکران روسیه و همکاری برخی از شخصیت های تاجیکستان از زندان آزاد شد و بعد آزادی از زندان به مسکو و از آنجا به آمریکا رفت. سفرگل عالمی همکار ما هم از کسانی بود که بازار صابی را در فرودگاه دوشنبه استقبال کرد و در یک صحبت کوتاه از او هدف سفرش را پرسان شد.
ممکن است که در دوام همین سفر ما همون کتابی که بارها وعده کرده بودم همون را به چاپ رسانم، یعنی همون خود قلم. همین ما با همین نیت که همین به چاپ رسید دیگر کاری مهمی اینجا نداریم. ممکن است در آخرهای مثلا در آخرهای یک دو ماه ممکن است برگردم. دیگر مسئله جدی نیست. بایدیم رفیقان چند صحبت چند همنشینی و گرده همایی میکنیم. اگر که امکان شود ما یک شبی نظام هم زور زده با تمام همین آخرین ذخیره های ایجادی و ذخیره های ذوقی و هنری یک شبی نظام میگذارونیم. از بار بسکرم این های زلسای جشت هستیدن شعر میخواند نوازه در شبی نظام
اینجنه
همینطور چند از میخوای دیگری که ما یک زمانی همکار بودیم، هم نشست بودیم، سالای دراز در مجله ها و روزنامه های ادبی کار میکردن. یعنی همونهایی که باقی ماندن زنده باد با اونا با یک نشست ایجادی و البته با هنرمندهای مثل سیدکل مثل آرتیر با اینا هم مشترک شبیه ناز میگذارانیم. دیگر هیچ کاری مهمی نیست. تشکر.
بله، سفری بازار صابر شاعر محبوب و سرشناس تاجیکی امروز در فرودگاه شهر دوشنبه مورد استقبال گرم هواداران، دوستان، همقلمان و خبرنگاران زیاد قرار گرفت. و همکنون از ورزش بگویم. همکار ما نرزالله لطیف درباره نتیجه قرعه‌کشی جام فوتبال تاجیکستان، اینچنین شرکت ورزشگران تاجیک در اسپارتاکیاده نظامیان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و نتایج بازی‌های صاحب جرعه قهرمان شاهمات تاجیکستان در مسابقه بین‌المللی برای جام حاکمی ولایت تاشکند گزارش می‌دهد.
در فدراسیون فوتبال تاجیکستان قرعه‌کشی جام جمهوری 2010 برگزار شد. شیرعلی دولتف دبیر کلی فدراسیون فوتبال تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت در مسابقه امسال 8 دسته 5 تیم لیگ عالی و 3 تیم لیگ اول برای به دست آوردن جام تاجیکستان مبارزه خواهند برد. آقای دولتف افزود
این مسابقات برای تمام دسته‌هایی که در لیگ عالی و در لیگ یکم بازی میکنند یک سنجش برای هم مربیان هم رابران دسته‌ها یک درس است که ما این مسابقات را تشکیل کردیم.
ولی متاسفانه میگوید آقای دولت چهار دسته لیگ عالی وخش قرغون‌تپه، پرواز باباجان غفوروف، سیسکا، پامیر دوشنبه و رفشانی کلوب به علت نبود مبلغ از شرکت در جام تاجیکستان 2010 دست کشیدند. بر اساس قرعه‌کشی در دور چهار یک نهایی دسته های زیرین با هم قوه می آزمایند. دو دسته دوشنبه استقلال و انرژتیک، ریگر تدزی ترسونزاده، خیری وحدت، شادمانی حصار، رنگانگزی رودکی و خوجند هلبوکی واسه. بازی های اولی چهار یک نهایی جام تاجیکستان 2010 روزهای 25 و 26 آگوست، بازی های جوابی 1 سپتامبر برگزار می شوند. برنده جام تاجیکستان 2010 در بازی نهایی روز 5 اکتبر معین خواهد شد. خبر دیگر، در شهر سنت پترزبورگ روسیه اسپارتاکیاده 7 نظامیان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل بخشیده به جشن 65 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی آغاز یافت. حدود 400 ورزشکار نظامی از ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، تاجیکستان، روسیه و اوکراین از روی 6 نمود تا 1 آگوست رقابت خواهند کرد. تاجیکستان را گوشتگیرانی طرز آزاد، تاجیدین خوجایف، غلامجان شریپف، عظمت صوفیف، نظر مرادبیکف، فرهاد اناقولوف و شادی بهرامف تحت رهبری مربی عبدالرزاق علیموف نمایندگی می کنند. و خبری آخرین، صاحب جرایف قهرمان شاهمات تاجیکستان در مسابقه بین المللی برای جام حاکمی ولایت تاشکند ازبکستان به گروه پیش صفان شامل شد و در چهار بازی 3.5 امتیاز به دست آورده است. در این مسابقه که از روی منظومه سوئیسی در 9 دور صورت می گیرد، بیش از 70 نفر شطرنج بازان از افغانستان، ایالات متحده آمریکا، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت دارند که میان آنها 3 گراسمیستری بین المللی، 6 استادی فیده و نزدیکی 30 نفر شطرنج بازانی هستند که ریتینگ جهانیشان از 2000 امتیاز بیشتر است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این مطلب ورزشی همکارم نرزالله لطیف ساعت اولی مجله شامگاهی را به پایان میبریم. تا این لحظه برنامه من زرنگزی نوروزشاه در استودیای رادیوی آزادی در دوشنبه با اتفاق همکارم خورشید همدم در خدمت شما بودیم.
بله، بسیار بسیار سپاسگزاریم شنوندگان ارجمند که ما را همراهی کردید، اما این انتهای برنامه ما نیست، چون بعد از یک ترانه اخباری تازه سپس برنامه های فرهنگ و اندیشه، جهان ورزش و آینده ساز میوزیک تقدیم شما میگردد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
مرا با خانه دلم صدا صدا تو، صدا صدا تو ای مادری من، مرا با زندگانیم ادا ادا تو، ادا ادا تو ای مادری من. آری تو خزان مباد 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 ای بیشتی من، ای مادری من. با دست دیگران مباد 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 سرنوشتی من، ای مادری من. خدایا عزیز و بهترین من، مادری من، بیشتی در زمین من، مادری من، بیشتی در زمین من، مادری من. آه خدایا